8 صبح وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. من رویا کریمی مجد به شما که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی این مجله خبری در روز پنجشنبه 19 دی ماه 1392 همچنان با ما باشید. حسن جعفری هم همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
صبح خیر شنوندگان عزیز. در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو سر گرفته شود، خبرگزاری رویترز گزارش کرده یکی از موضوعات مورد اختلاف نظر مسئله تحقیقات ایران بر روی نسل جدید سانتریفیوژهای پیشرفته است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که مسئله سانتریفیوژها از موارد اصلی بود که منجر به توقف مذاکرات کارشناسی آذر ماه شد و احتمالاً در گفتگوهای امروز به بحث گذاشته خواهد شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز برای دومین بار طی یک هفته تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، آقای بایدن در این تماس از تلاش‌های بغداد برای بازپسگیری کنترل فلوجه از نیروهای مرتبط با القاعده اعلام حمایت کرده و خواستار ادامه گفتگوهای دولت عراق با اشایر و رهبران محلی شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، تانک‌های ارتش عراق در اطراف فلوجه مستقر شدند و شماری از شبه نظامیان در حال ترک این شهر هستند. جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا که به تهران سفر کرده است دیروز خواستار حضور بدون پیش شرط ایران در مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شد. آقای استرا که در رأس هیئتی پارلمانی به تهران رفته است دیروز در نشستی خبری در محل مجلس شورای اسلامی گفت تنها راه حل بحران سوریه حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 است. انفجار در محل فیلمبرداری معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی صبح دیروز 5 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها در این انفجار از جمله جواد شریفی راد، مدیر جلوه های ویژه این فیلم و همچنین عباس رنجبر، مدیر شهرک سینمایی کشته شدند. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر که قرار بود دیروز برگزار شود به اول فوریه حدود 20 روز دیگر موکول شد. این محاکمه قرار بود در دانشکده پلیس قاهره برگزار شود اما رئیس دادگاه در ابتدای آن اعلام کرد به دلیل وجود مه غلیظ امکان انتقال محمد مرسی از بازداشتگاهش در اسکندریه فراهم نشده است. وکلای مدافع محمد مرسی میگویند محاکمه وی انگیزه سیاسی دارد. کمیسیون اروپا شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای رویدادهای اخیر در ترکیه را مایه نگرانی خواند و خواستار تحقیقات شفاف و منصفانه درباره موضوع اختلاس در این کشور شد. در این بیانیه از ترکیه خواسته شده که در روند رسیدگی به تخلف‌های احتمالی اقدامات لازم برای اطمینان از بی‌طرفی و عدم تبعیض به کار گرفته شود. وزارت کشور ترکیه شب گذشته 15 تن از رؤسای پلیس استان‌ها را از کار برکنار کرد. روز گذشته صدها تن از دوستداران الویس پریسلی خواننده راک آمریکایی در 79مین سال روز تولد او در مقابل خانه‌اش در شهر ممفیس شرکت کردند. الویس پریسلی در سال 1977 در 42 سالگی به علت ایست قلبی در خانه‌اش درگذشت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادات علی مطهری به نحوه برخورد قوه قضاییه با اعتراضات 88 انتقادهای این نماینده مجلس را تحقیرآمیز خواند اما گفت که اعلام جرم برای این حد اظهار نظر موجه نیست. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در آستانه سالگرد تظاهرات 9 دی ماه با انتقاد از احکام سنگین درباره رویدادهای 88 از رئیس قوه قضاییه انتقاد کرده بود که به جای تلاش در جهت حل مسائل خود یک طرفه ماجرا شده است. و خبر دیگر این که سراج الدین میردمادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب روز گذشته در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. گیتی پورفاضل وکیل میردمادی به خبرگزاری ایرنا گفته است قاضی صلواتی این پرونده را به دلیل نقص به دادسرای اوین ارجاع داده است. خبر آخرین که شورشیان سوریه میگویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. از جمعه گذشته نبردهای سنگین میان شورشیان غیر سلفی سوریه متشکل از طیف‌های گوناگون و عوامل مرتبط با القاعده در چند شهر سوریه در گرفته است. خانم کریم
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با آخرین نوبت از مشروع خبرهای برنامه صبحانه با خبر امروز. و تلاش ایران و بریتانیا برای رفع اختلاف‌های میان دو کشور، کشته شدن 5 نفر در انفجار سر صحنه فیلمبرداری در تهران، اعتراض به تحریم داروها و انتخاب یک سیاستمدار ایرانی تبار به عنوان دبیر کل یک حزب سیاسی در آلمان، عناوین گزارش‌هایی هستند که در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. و پس از یک دوره تیرگی روابط میان تهران و لندن، اکنون با سفر یک هیئت پارلمانی بریتانیا به تهران به ریاست جک استرا وزیر خارجه سابق بریتانیا، به نظر میرسد عزم دو کشور برای رفع اختلافها وارد مرحله جدیدی شده است. مرداد قاسم فر گزارش میدهد.
جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و عضو کنونی پارلمان این کشور، در حالی روز سه‌شنبه وارد تهران شد که دو کشور بعد از دو سال قطع روابط پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در حال تلاش برای بازسازی مناسبات از هم گسیخته‌اند. آقای استرا که در رأس یک هیئت 4 نفره با عنوان هیئت دوستی ایران و انگلیس به تهران سفر کرده، قرار است طی 3 روز با مقامات مختلف دیدار کند. این هیئت روز سه‌شنبه بعد از دیدار با گروه دوستی ایران و انگلیس مجلس ایران با محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دیدار کرد. دیدار با محمد جواد ظریف نیز دیدار دیگر این هیئت در روز دوم سفرش در روز چهارشنبه بود. درباره اهمیت این دیدار، حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی چنین میگوید:
دو مسئله مهم به عنوان بحران در روابط ایران انگلیس وجود داشته. نکته اول اینکه تحلیل مقامات جمهوری اسلامی این بود که تحولات 88 ریشه در دخالت خارجی خصوصا انگلیس داشته. یادتون باشه آقای حسین رسام کارمند بخش سیاسی رو در ایران دستگیر کردن به بهانه اینکه انگلیس با من زده بود به جنبش سبز. نکته دوم، وقتی که مسئله بحران‌های تحریم‌ها بالا گرفته بودش، یکی از مؤثرترین تحریم‌ها رو انگلیس پیشنهاد دادش، مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران، ضربه مهلک نهایی رو انگلیس زده بود. در چنین شرایطی مجلس تصویب که سطح روابط کاردار انتقایش پیدا بکنه، اما اونقدر سطح تشنج در بین طرفداران رژیم بالا بودش که به سفارت انگلیس حمله کردن، طبیعتا موجب قطع رابطه تهران و لندن شدش. حالا در چنین وضعیتی سفر یک هیئت پارلمانی به تهران در حالی که دو کشور فاقد روابط دیپلماتیک عادی با هم دیگه هستن، طبیعتا یک مسئله بسیار حساسیت برانگیزی متفاوت از سفر هیئت پارلمانی ایتالیا به تهران که همین چند روز پیش اتفاق افتاد و اون حساسیت رو نداشته، به دلیل که اون تنش در روابط تهران ایتالیا وجود نداشته.
سفر آقای اسرا و هیئت همراه بازتاب‌های زیادی در رسانه‌های ایران داشته است، از صفحات نخست روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ایران گرفته تا مخالفت‌های تند از سوی جناح‌ها و چهره‌های اصولگرا. دلیل چنین واکنشی به سفر این هیئت پارلمانی را از دیپلمات پیشین حسین علیزاده می‌پرسم.
اگر ما نگاه کنیم که چه طیفی از حاکمیت داره حمله می‌کنه، امثال آقای حسینیان، امثال آقای رسایی، امثال باهنر، اینها اون طیفی هستن که در واقع در انتخابات بازی رو باختن و برای اینکه دولت آقای حسن روحانی نتونه ارتباطات خارجی خودش رو تقویت بکنه، طبیعتاً از میهمانان که به ایران میآیند شون حمله میکنه، چه اینکه شامل حمله کردن به هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که با خانم ستود و جعفر پناهی ملاقات کردن، و یا سفر آقای استرا و هیئت همراه. به عنوان مثال یکی از نماینده‌های محافظه‌کار مجلس اعلام کرده ما با پرتاب گوجه از آقای استرا پذیرایی خواهیم کرد. در نتیجه بایستی این تفاوت دیدگاه در جمهوری اسلامی رو ناشی از تقسیم حاکمیت به موافقین دولت آقای روحانی و مخالفین دانست، و لذا شما نخواهید دید که از طرفداران دولت آقای روحانی احدی نسبت به این گونه سفرهای خارجی علل خصوص سفر هیئت بریتانیایی مخالفت داشته باشه.
در برنامه اعلام شده این هیئت علاوه بر دیدار با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گنجانده شده بود.
گزارش همکارم مرداد قاسم فر را شنیدید. روز چهارشنبه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 5 نفر بر اثر حادثه انفجار سر صحنه فیلم معراجی‌ها ساخته مسعود دهنمکی کشته شدند. این حادثه بار دیگر نگاه‌ها را متوجه مسائل ایمنی و تأمین امکانات ساخت فیلم‌های جنگی در سینمای ایران کرد. بابک غفوری حاضر گزارش می‌دهد.
صبح چهارشنبه شهرک سینمایی دفاع مقدس در حاشیه اتوبان تهران قم، محل فیلمبرداری آخرین صحنه‌های باقی مانده از فیلم معراجی‌ها، تازه‌ترین ساخته سینمایی مسعود دهنمکی بود. فیلمی که در بخشی از داستانش قهرمانانش به زمان جنگ ایران و عراق باز می‌گردند و به گفته سازندگانش روزهای اخیر زمان فیلمبرداری همین صحنه‌ها بود. اما روز چهارشنبه صحنه برنامه ریزی شده فیلم برداری نشد، چرا که انفجار مقدار زیادی از مواد انفجاری در صندوق عقب اتومبیل مدیر جلوه‌های ویژه فیلم باعث کشته شدن 4 نفر از عوامل آن همراه علی اکبر رنجبر مدیر عامل شهرک سینمایی دفاع مقدس شد. محمد جواد شریفیراد مدیر جلوه‌های ویژه فیلم در کنار 2 دستیار تولید فیلم و 1 کارگر صحنه از کشته شدگان حادثه چهارشنبه بودند. این نخستین بار نیست که تعدادی از سینماگران ایرانی جانشان را سر صحنه فیلمبرداری فیلم‌هایشان از دست می‌دهند. علی سجادی حسینی از کارگردانان سینما ایران اوایل دهه 70 به دنبال شلیک اسلحه‌ای که قرار بود گلوله مشقی داشته باشد کشته شد و سال 1382 هم 4 نفر از سیاهی لشکرهای فیلم خداحافظ رفیق به کارگردانی بهزاد بهزادپور به دنبال واژگون شدن قایقشان سر صحنه فیلمبرداری کشته شدند. پیمان ابدی بدلکار جوانی هم که چند سالی در سینما فعال بود 4 سال پیش سر صحنه فیلمبرداری یک فیلم تلویزیونی کشته شد. این موارد به غیر از انبوه آسیب‌های بدنی است که در جریان فیلمبرداری فیلم‌ها برای عوامل سازندگانشان پیش می‌آید. جلیل فتوحی‌نیا از طراحان صحنه سینما که تجربه همکاری در ساخت چند فیلم جنگی را هم دارد درباره دلایل وقوع چندین باره این حوادث در سینمای ایران میگوید:
با توجه به اینکه تمامی تجربیات این دوستانی که کار سوشال افکت انجام میدن همه بر مبنای تجربه هستش و نه دانش لازم در این زمینه، طبیعتاً بحث آزمون و خطا توش بسیار بالاست و خب وقتی هم که آزمون و خطا است ریسک این ماجرا بسیار زیاده، در نتیجه که هر لحظه این اتفاق بیفته و این اتفاق دور از انتظار نیستش به نظر من.
محمد جواد شریفی راد مدیر جلوه‌های ویژه فیلم معراجی ها که روز چهارشنبه کشته شد از فعالان شناخته شده سینمای ایران در زمینه جلوه‌های ویژه بود که کارش را از اوایل دهه 70 شمسی با فیلم‌هایی چون حمله به H3، دایره سرخ و شمارش معکوس آغاز کرده بود. درباره حادثه روز چهارشنبه عباس شوقی عضو هیئت مدیره انجمن جلوه‌های ویژه سینمای ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است مواد منفجره‌ای که در فیلم‌ها استفاده می‌شود مواد جنگی است، چرا که مسئولان امنیتی اجازه نمی‌دهند مواد مخصوص فیلمبرداری از خارج وارد کشور شود. جلیل فتوحی‌نیا نیز با تایید این صحبت‌ها می‌گوید علاوه بر این موضوع شهرک سینمایی دفاع مقدس هم که برای ساخت فیلم‌های جنگی راه‌اندازی شده عملاً امکانات چندانی جز چند تانک و خاکریزهای شبیه سازی شده ندارد.
موضوعی که تو این ماجرا مهم هستش این هستش که این مواد مخصوص طبیعتاً باید مواد مخصوصی باشه که صرفاً برای اسپشال افکت انجام میشه و نه استفاده از مواد جنگی. ولی خب با توجه به اینکه هیچ وقت هیچ بودجه لازم برای اسپشال افکت تخصیص داده نشده برای تأمینش و عموماً برای تأمین این مواد باید در خارج از کشور اقدام بشه و مشکلاتیم ایران با واردات مواد اینچنینی، خب هیچ وقت این اتفاق انجام نشده و در نتیجه پروژه هایی که به هر حال عنوان پروژه های جنگی رو یدک میکشن همیشه با این مشکل مواجه هستن. اون مکان که به عنوان شهرک دفاع مقدس به وجود اومده یک سری مشابه سازی درش ایجاد شده، شامل خاکریز، یک سری تانک، توپ، ادوات جنگی، وسایل اسقاطی، یعنی آنچه که هست فقط مشابه سازی با شرایط جنگ. حالا این مشابه سازی میخواد شرایط خاکی باشه، میخواد شرایط مرداب باشه و شرایطی به این شکل، وگرنه چیزی که بتونه این ریسک پذیری و آسیب پذیری رو نمیگم به صفر برسونه، کاهش بده، حتی من ندیدم که ایجاد شده باشه در اون فضا.
ساخت فیلم معراجی ها از مهر ماه امسال آغاز شده و سازندگانش در تلاش بودند آن را برای نمایش در جشنواره فیلم فجر پیش رو آماده کنند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را شنیدید. از چندی پیش در بیرون از مرزهای ایران فعالیت‌هایی برای نشان دادن آثار تحریم‌ها بر وضعیت دسترسی به دارو و اعتراض به آن آغاز شده بود. حال در خود ایران نام‌های شناخته شده‌ای در عرصه فرهنگ، هنر و سیاست به چنین اعتراضی پیوسته و نامه‌ای را خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد امضا کردند. هانا کاویانی جزئیات بیشتری در این باره ارائه می‌دهد.
ما می‌دانیم در هیچ سندی سطری هم درباره تحریم دارویی نوشته نشده است، اما به اذعان نماینده‌های پارلمان اروپا تحریم بانک‌های ایران و عدم امکان مبادله پول ورود دارو به ایران را با سختی‌های بسیاری همراه کرده و اینک مردم کشور من تاوان آن را می‌دهند. این جمله بخشی از مانیفستی است که بر روی وبسایت اعتراض مردمی به تحریم دارو علیه ایران آمده است. چندی است که گروهی از هنرمندان، فرهنگیان و فعالان مطبوعاتی با همکاری بنیاد امور بیماری‌های خاص و گالری طراحان آزاد گرد هم آمدند و برای رساندن صدای اعتراض خود به تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت دارو در ایران تلاش می‌کنند. این گروه در صدد جمع‌آوری امضا برای نامه است که مخاطب آن دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون است. در این نامه که امضای تورج صابری‌وند، طراح گرافیک و پایه‌گذار این حرکت را به همراه دارد، به بیانیه هزاره سازمان ملل متحد اشاره شده است. در این بیانیه سازمان ملل متحد خود را موظف کرده بود که تا سال 2015، یک سال دیگر، مردم کشورهای در حال توسعه به داروهای حیاتی مقرون به صرفه دسترسی پایدار و مداوم داشته باشند. حال امضا کنندگان مشهور این نامه از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌پرسند آیا آنچه را که امضا کنندگان آینده پایدار با عزت برای همه که هدف سازمان ملل برای سالهای پس از 2015 است با وضع تحریم‌ها ممکن خواهد بود؟ تا کنون این نامه به امضای فیلمسازانی چون اصغر فرهادی، عباس کیارستمی و رخشان بنی اعتماد رسیده است. در کنار نام‌های آشنای فرهنگ و هنر ایران از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم کارت پستالی برای فرستاده شدن به دبیرکل سازمان ملل امضا کرده است. پیشتر در بیرون از مرزهای ایران نیز فعالیت‌های مشابهی انجام شده بود، چه حرکت‌های هنری و فرهنگی مثلا در قالب پرفورمنس آرت در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک و چه تلاش شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور برای جمع‌آوری کمک و دارو و رساندن آن به دست بیمارانی که در ایران با مشکل کمبود دارو روبرو هستند. دارو اگرچه به طور مستقیم مورد تحریم نیست، اما در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از دشواری دسترسی به آن برای بیماران منتشر شده است. ناظران این بحران را نتیجه تحریم‌ها و دشواری مبادلات بانکی به علاوه سیاست‌های داخلی در ایران می‌دانند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
قرار 1100 میلیون متر مکعب دیگه آب از رودخانه کارون به زاینده رود منتقل بشه. محیط زیست تغییرات خیلی جدی و بدی خواهد داشت.
پلنگ ایرانی بزرگترین پلنگ دنیاست. پلنگ توی زیستگاه اصلی خودش داره زندگی میکنه. دام هر طرف که وارد زیستگاه شده.
این درش که سگ رو تفنگ میکشن، خون خودش میشه حامل عفونت.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتقاد از نحوه عملکرد دولت حسن روحانی در عرصه آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت می‌گوید گسترده شدن چتر سانسور و فیلترینگ در ایران این تردید را ایجاد می‌کند که آیا حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود پایبند خواهد بود یا خیر. در این گزارش آمده اظهارات حسن روحانی درباره آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت یکی از عواملی بود که باعث ایجاد موج انتخاباتی در هفته‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری شد، در حالی که به گفته این نهاد حقوق بشری وعده‌های حسن روحانی در این زمینه تاکنون محقق نشده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود نوشته که حسن روحانی در اولین روزهای ریاست جمهوریش گفته بود دیدگاه دولتش این است که مردم ایران به تمام اطلاعات جهان دسترسی داشته باشند، در حالی که شهروندان ایران در عمل با شرایطی کاملا متفاوت مواجه شدند. این نهاد حقوق بشری میگوید نکته جالب این است که تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر و فیسبوک حضوری فعال دارند، در حالی که این شبکه‌ها برای شهروندان ایرانی فیلتر است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود یکی از مشکلات موجود در عرصه دسترسی آزاد به اطلاعات را وجود چند نهاد مختلف در این زمینه دانسته است. از شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گرفته تا ارتش سایبری و پلیس فتا. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، در این باره میگوید:
یکی از مشکلاتی که وجود داره در جمهوری اسلامی ایران و این سازمان‌های عریض و طویل و بعضن موازی که متصدی فیلترینگ و کنترل اینترنت هستن اینه که اینا میان میگن بیاین یک سری سرویس‌های جایگزین را بندازیم، بیاین ما مشابه اسلامی و ایرانی و حلالش رو درست می‌کنیم و نهایتاً یه سایت درست میشه که به هر حال ممکنه بخشی از جامعه بشه اقبال داشته باشه، ولی هیچ وقت آمار ارقامش فقط 1% مشابه فیلتر شده ممنوع غیر حلال خارجیش هم نمیرسه. مشکل دولت ایران این است که اساسا جنگش با یه چیزایی است که اجزای خیلی درونی حیات اجتماعی بشر هستن و سانسور شدنی نیستن. راهی وجود نداره، هیچ وقت هم نشده و در آینده هم نخواهد شد که شما بتونید رفتار اجتماعی و عاطفی درونی مردم رو تغییر بدید.
علاوه بر فیلترینگ برخی از وبسایت‌ها، شماری از شهروندان ایرانی از فیلترینگ برخی اپلیکیشن‌های تلفن همراه از جمله ویچت و اینستاگرام خبر می‌دهند. در همین حال محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میگوید فیلترینگ ربطی به این وزارتخانه ندارد و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در این باره تصمیم گیری میکند. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حدود 10 روز پیش در این باره گفت فیلترینگ برخی از نرم‌افزارهای خارجی از جمله واتساپ، وایبر، ویچت و تانگو در دستور کار این کمیته قرار دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را نمایندگانی از وزارتخانه‌های ارشاد، علوم، اطلاعات، ارتباطات، آموزش و پرورش و دادگستری تشکیل دادند و ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره فیلترینگ اینترنت می‌گوید محدودیت دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد با حقوق بشر و قطعنامه سازمان ملل در سال 2012 میلادی در این باره مغایرت دارد. بر اساس این قطعنامه دسترسی آزادانه به اینترنت و آزادی بیان در فضای مجازی از جمله حقوق مردم در سراسر جهان است.
و با اینکه چند روز از انتشار خبر مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران می‌گذرد، اما واکنش‌ها نسبت به این موضوع همچنان ادامه دارد. در این میان تعدادی از شنوندگان رادیو فردا هم دیدگاه‌های خودشون رو با هم در میون گذاشتن. با هم به بخشی از این پیام‌ها گوش می‌کنیم.
مدعایی که در یکی از خیابان‌های تهران مرتکب تیراندازی شده بود، اگر مرتکب قتل هم می‌شد مشکلی برای او به وجود نمی‌آمد، زیرا نامبرده‌ای که از مدعیان نزدیک رهبری است و از حمایت ایشان برخوردار است. در جمهوری اسلامی هر کس مفتخر به این حمایت شود هر کاری می‌تواند بکند، ولی اون که غیر قانونی باشد در امن و امان است. با تشکر از ایران.
در مورد این آقای محمود کریمی، ملتی که قهرمانهای خودشو بکشه عاقبتش هم همین میشه. یه موقعی که دانشجوهای این مملکت تو کهریزک کشته میشن، من و امثال من 40 تومن یارانه میریم تو صف وای میستیم. بعد به آقا میگه آقا این یارانه رو نگیر. دیگه خوشبین ترینش اونه که میگه یه مو هم از خرس بکنی غنیمت. خب با این منطق آقای محمود کریمی هم امروز حق داره که این کارا رو بکنه.
فقط خواستم بگم که در رابطه با این شلیک آقای مدعا، این آقای مدعا مدعا اهل بیت هم، البته اهل بیت منظور اهل بیت رهبری. بعد اینا کسایی هم که 88 رو سرکوب کرده، اینا کسایی هم که میزن تو خیابون مردم رو سرکوب میکنن. مسلمه که آقای رادان هم باید از ایشون دفاع کنه، چون ایشون بودن که نجات دادن آقای رادان و بعدها اینا همون تماق به دستان حتی خب کل به دستان.
آقای رادان فرمودن که در تهران به این بزرگی اصله کشیدن کریمیت زادیه. آقای رادان اگه این اصله رو به سوی دختر شما، پسر شما، زن شما کشته بودن، بازم یه چی عادی بود؟ حیا کن.
متاسفانه مدعیان به عنوان عناصری که در تمام منازل رفت آمد دارن و با مردم محرمن، مردم عوام بهشون خوب گوش میدن و ازشون فیض میبرن و باهاشون راحت هستن و لذت میبرن در کنارشون، میخوام خدمتون بگم که اینها عوامل مستقیم حکومت‌های ظالم جابر هستند. حکومت‌هایی که میخوان نفوذ کامل حتی به قول یکی از شنوندگان عزیز رادیو فردا حتی در بستر خواب مردم هم نفوذ داشته باشند. و چرایی بهتر از مداح بودن؟ اسلحه چرا باید داشته باشن؟
الو سلام علیکم، خسته نباشید. رادیو فردا شما خیلی خوب است. برنامه شما را من هر روز میبینم. سیلو زادیدی از تبریز هستم. خدافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان یاسمین فهیمی سیاستمدار ایرانی تبار را برای سمت دبیر کلی این حزب انتخاب کرده است. گوشنایی بیشتر با خانم فهیمی در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
حزب سوسیال دموکرات آلمان که کمتر از یک ماه است با احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی در تشکیل دولت تازه‌ای ائتلاف کرده، چند روزی است که دست به تغییر و تعویض‌هایی در کادر رهبری خود زده که تازه‌ترین آن پیشنهاد یاسمین فهیمی به سمت دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات آلمان است. خانم فهیمی در رشته شیمی تحصیل کرده و از جوانی به حزب سوسیال دموکرات آلمان که به حزب چپ میانه معروف است پیوسته. سوای فعالیت‌های حزبی، یاسمین فهیمی در چند اتحادیه کارگری به ویژه در سندیکای صنعت و معدن و انرژی هم فعالیت دارد. همسر او نیز در حال حاضر رئیس اتحادیه کارگران معدن است. فعالیت در اتحادیه‌های کارگری خانم فهیمی را به یک چهره سرشناس سندیکایی در آلمان هم بدل کرده. او علاوه بر فعالیت‌های حزبی و سندیکایی، همراه با 3 تن از دوستان حزبی و غیر حزبی خود، نهادی را هم راه اندازی کرده که کارگاه دموکراسی نام دارد. یاسمین فهیمی که از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هانوفر به دنیا آمده، شامگاه سه‌شنبه این هفته از سوی زیگمار گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان به سمت دبیر کلی این حزب پیشنهاد شد. برای این گزینش قرار است به زودی کنگره‌ای برپا شود و در صورت کسب حداکثر آرا، یاسمین فهیمی دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان می شود. یک ایرانی تبار دیگر که وارد صحنه سیاسی آلمان شده، فردوس فرودستان نام دارد که چندیست به عنوان سخنگوی رئیس جمهور آلمان یواخیم گاوک سرگرم کار است. خانم فرودستان 53 سال دارد و از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر فرایبورگ به دنیا آمده. سوای اینها در حال حاضر 6 سیاستمدار ایرانی تبار از احزاب گوناگون هم که اکثرا جوانند به مجلس آلمان بوندستاگ و دیگر مجالس ایالتی این کشور راه یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده‌ای برای ما نوشته، خطاب با آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، البته نوشته که از داستان پاکستان و ترکیه یاد بگیر که فرزندان وزرا را به زندان انداختند. تمام قاتلان سال 88 از جمله مرتضوی زیر سایه پرچم شما در امان هستند و از انتقاد آقای مطهری به شما استقبال کنید. به قرآنی که سوگند خورده اید وفادار باشید، چون تا ابد در قدرت نیستید. اما شنونده‌ای که خودش را حاج حسن ایران دوست معرفی کرده، نوشته علی مطهری قصد برپایی فتنه دیگر دارد، کم بود آقای پزشکیان هم در مجلس شروع به طرفداری از وی کرده. از آنها بدانند از پست و مقام خود نباید برای یاوه‌گویی، خودنمایی، خیانت به نظام، خدمت به بیگانگان و پشتیبانی از فتنه‌گران استفاده کنند. شنونده‌ای هم که خودش را علی از سنندج معرفی کرده، نوشته مراجع تقلید رها، مقلدین آزاد، امت مات، ایران گلستان، خاورمیانه آرام و پایان استعمار و برچیده شدن منافع چین و شوروی، به امید بیداری و خودآگاهی. و شنونده ای هم که خودش معرفی نکرده، نوشته چرا برای تروریست های شناخته شده عربستانی حکم جلب صادر نمی شود. صبحانه با خبر امروز رو هم در صبح پنجشنبه، آخرین روز کاری هفته در ایران، با هم به پایان رسوندیم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.